تراک 87 صفحه 353 سوره مائده آیات 6 و 7 آیه 6
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
هان ای کسانی که ایمان آوردید، چون خواستید به نماز بایستید، صورت و دستهایتان را تا آرنج ها بشویید و پای خیش را تا قوزک مسح کنید. اگر جنوب بودید، با غسل کردن خود را طاهر سازید و اگر بیمار و یا در حال سفر بودید و یا یکی از شما از چاله، گودالی که برای ادرار کردن به دانجا می روند، آمد و یا با زنان عمل جنسی انجام دادید و آبی نیافتید تا غسل کنید و یا وضو بگیرید، با خاک پاک تیمم کنید. دست به خاک زده به صورت و پشت دست ها بکشید. خدا نمی خواهد شما دچار مشقت شوید، ولیکن می خواهد پاکتان کند و نعمت خود را بر شما تمام سازد، باشد که شکر به جای آرید. آیه 7
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
و نعمت خدا بر خیشتن را به یاد دارید و نیز به یاد دارید عهدی را که او شما را بدان متعهد کرد که در پاسخش گفتید سمعاً و طاعتاً و از خدا پروا کنید که خدا دانا به افکار و نیات نهفته در دل هاست. بیان آیات. آیه اول از این آیات متعرض حکم طهارت های سگانه یعنی غسل، وضو و تیمم است و آیه بعدش جنبه متمم و یا مؤکد حکم آن را دارد. البته در بیان حکم طهارت‌های سگانه یک آیه دیگر هست که در سوره نساء قرار دارد و تفسیرش گذشت و آن آیه زیر بود که می‌فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. پاورقی یکم. و این آیه یعنی آیه سوره مائده از آیه سوره نساء روشن‌تر و گویاتر و نسبت به جهات حکم شامل‌تر است و به همین جهت بود که ما در سوره نساء بیان آن آیه را گذاشتیم تا در اینجا متعرض شویم تا در نتیجه خواننده بتواند هر دو آیه را با یکدیگر مقایسه نموده آسان‌تر مطلب را بفهمد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة. کلمه قیام وقتی با حرف الا متعدی شود بسا می شود که کنایه از خواستن چیزی می شود که قیام در آن استعمال شده. در نتیجه معنای جمله قام الی الصلاة این می شود که فلانی خواست نماز بخواند و وجه این استعمال این است که خواستن نماز ملازم با قیام و برخواستن است، چون خواستن هر چیز بدون حرکت به سوی آن صورت نمی گیرد. مثلا اگر انسانی را فرض کنیم که نشسته و دارد حالت رفع خستگی و سکون خود را به سر می برد و فرض کنیم که بعد از رفع خستگی در همین حال که نشسته بخواهد کاری انجام دهد که عادتاً لازم است حرکتی کند، چون آن کار را نشسته نمی تواند انجام دهد بلکه احتیاج به قیام دارد، چنین کسی شروع می کند به ترک سکون و به حرکت درآوردن خود و برخاستن از زمین. همین حالت برخاستن را قیام الالفعل می خوانیم و این حالت قیام الالفعل ملازم است با اراده. نظیر این آیه شریفه آیه زیر است که می فرماید و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، که جمله فاقمت لهم الصلاة پاورقی دوم را معنا می کنیم به این که و خواستی برایشان نماز به پا داری. پس در این گونه استعمال ها با اینکه شخص مورد گفتگو هنوز نماز را نخوانده و تنها اراده خواندن نماز را کرده می گوییم اقام الی الصلاة، و به عکس این استعمال گاه می شود که شخص نام برده کاری را انجام داده به جای اینکه بگوییم انجام داده در مقام تعبیر می گوییم خواست انجام دهد، نظیر آیه شریفه و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن نقنطارا فلا تأخذوا منه شیئا پاورقی سوم، که در اینجا اراده فعل و طلب آن در مورد انجام آن قرار گرفته و این به وجهی عکس آیه مورد بحث است. پاورقی ها 1. سوره نساء آیه 43. 2. برایشان نماز به پا داشتی. 3. و اگر اراده کردید همسری را با همسری دیگر عوض کنید، یعنی همسر اول را طلاق دادید و خواستید زنی دیگر بگیرید، اگر پوست گاوی پر از طلا مهریه او کرده بودید، حق ندارید چیزی از او پس بگیرید. سوره نساء آیه 20. ادامه متن و کوتاه سخن این که آیه شریفه دلالت دارد بر این که نماز مشروط به شرطی است که در آیه آمده، یعنی شستن و مسح کردن که همان وضو باشد و از آن بیش از این مقدار استفاده نمی شود که نماز وضو می خواهد، و اما اینکه آنقدر اطلاق داشته باشد به طوری که دلالت کند بر این که هر یک نماز یک وضو لازم دارد، هرچند که وضوی قبلی باطل نشده باشد، منوط بر این است که آیه شریفه اطلاق داشته باشد و آیات تشریع کمتر اطلاق از جمیع جهات دارد. البته این سخن با قطع نظر از جمله و ان کنتم جنوبن فتطهروا است، چون با در نظر گرفتن این جمله هیچ حرفی نیست که آیه شریفه نسبت به حال جنابت اطلاق ندارد، بلکه مقید به نبودن جنابت است و حاصل معنای مجموع آیه این است که اگر جنوب نباشید و بخواهید به نماز بایستید باید که وضو بگیرید، و اما اگر جنوب بودید باید خود را طاهر سازید. گفتیم جمله مورد بحث اطلاق ندارد تا دلالت کند که یکی که نمازها وضو می خواهد. اینک اضافه می کنیم که ممکن است همین معنا را از جمله ولکن یریدو لیطهرکم استفاده کرد، چون این جمله به ما می فهماند که غرض خدای تعالی از تشریع غسل و وضو و تیمم این نیست که تکلیف و مشقت شما را زیاد کند، بلکه غرض این است که شما دارای طهارت معنوی به آن معنایی که خواهد آمد بشوید. خوب، وقتی غرض داشتن طهارت است، نمازگزار مادام که وضوی قبلیش باطل نشده طهارت معنوی را دارد، پس تک تک نمازها وضو نمی خواهد. این بود آن مقدار سخنی که به عنوان بحث تفسیری در تفسیر آیه می توان گفت، و اما زائد بر آن ربطی به تفسیر ندارد، بلکه بحث های فقهی است که باید در کتب فقه دید، هرچند که مفسرین همه ی حرف های فقهی و تفسیری را در تفسیر خود آورده و کلام را طولانی کردند. فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. کلمه غسل به فتحه غین به معنای عبور دادن آب بر جسم است و غالبا به منظور تنظیف و پاک کردن چرک و کثافت از آن جسم صورت می گیرد. و کلمه وجه به معنای روی و ظاهر سمت مقابل هر چیز است، لیکن در غالب موارد در چهره و صورت آدمی و یا به عبارتی سمت جلوی سر انسان استعمال می شود. آن سمتی که چشم و بینی و دهان در آن سمت است و حد آن همان مقداری است که هنگام گفتگو پیداست. این معنای لغوی وجه است، ولی ائمه اهل بیت علیهم السلام آن را در تفسیر آیه مورد بحث به حد معینی از سمت جلوی سر تفسیر کردند و آن عبارت است از طرف طول بین ابتدای موی سر به پایین تا آخر چانه و از طرف عرض آن مقدار از صورت که میان دو انگشت شست و میانی و یا شست و ابهام قرار گیرد. البته در این میان اندازه گذاری های دیگری برای کلمه وجه شده که مفسرین و فقها آن را نقل کردند. کلمه ایدی جمع کلمه ید است که نام عضو خاصی از انسان است که با آن میگیرد و میدهد و میزند و کارهای دیگر میکند. و آن عضو که نامش به فارسی دست است از شانه شروع شده تا نوک انگشتان ادامه مییابد. و چون عنایت در اعضای بدن به مقدار اهمیت مقاصدی است که آدمی از هر عضوی از اعضای خود دارد و مثلا غرض و مقصدش از دست دادن و گرفتن است، بدین جهت از همین عضو که گفتیم حدش از کجا تا به کجاست، به خاطر اینکه نیمه قسمت پایین آن یعنی از مرفق تا سر انگشتانش بیشتر و یا بگو مثلا 90% مقاصدش را انجام می‌دهد، لذا کلمه ید دست را بیشتر در همین قسمت به کار می‌زند و باز به خاطر اینکه از آن 90% باز 90% از مقاصدش را به وسیله قسمت پایین‌تر یعنی از موچ دست تا سر انگشتان انجام می‌دهد، این کلمه را بیشتر در همین قسمت به کار می‌برد. بنابراین کلمه دست سه معنا دارد: 1. از نوک انگشتان تا موچ، 2. از نوک انگشتان تا مرفق، 3. از نوک انگشتان تا شانه. و این اشتراک در معنا باعث شده که خدای تعالی در کلام خود قرینه بیاورد تا یکی از این سه معنا را در بین معانی مشخص کند، و آن قرینه کلمه الی المرافق است تا بفهماند منظور از شستن دست ها در هنگام وضو شستن از نوک انگشتان تا مرفق است، نه تا موچ دست و نه تا شانه. چیزی که هست از آنجا که ممکن بوده کسی از عبارت دست ها را بشویید تا مرفق خیال کند که منظور از شانه تا مرفق است، سنت این جمله را تفسیر کرد به اینکه منظور از آن قسمتی از دست هست که کف در آن قرار دارد. و اما کلمه الا، این کلمه به طوری که استعمال آن به ما می‌فهماند وقتی در مورد فعلی که عبارت باشد از امتداد حرکت استعمال شود، حد نهایی آن حرکت را معین می‌کند. وقتی میگویی من تا فلان جا رفتم، معنایش این است که نقطه نهایی عمل من که همان رفتن باشد فلان جاست. و اما اینکه خود آن نقطه هم حکم ما قبل از کلمه الا تا را داشته باشد و یا حکم آن را نداشته باشد، مطلبی است که از معنای این کلمه خارج است. مثلا وقتی گفته شود من ماهی را تا سرش خوردم، کلمه تا دلالت نمی کند بر اینکه سر آن را هم خوردم و یا نخوردم. بنابراین حکم شستن خود مرفق از کلمه الا استفاده نمی شود. آن را باید سنت بیان کند. ولی بعضی از مفسرین گفتند که کلمه الا به معنای کلمه معه با است و جمله و ایدیکم الى المرافق به معنای این است که فرموده باشد و ایدیکم مع المرافق و دستها را با مرفقها بشویید. همچنان که در آیه ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم پاورقی یکم به این معنا آمده. دلیلی که برای این دعوی خود آوردند روایاتی است که میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام وضوع مرفق خود را نیز میشست. پاورقی دوم و این جرأت عجیبی است که در تفسیر کلام خدای عزوجل به خود دادند. برای اینکه روایاتی که در این باب هست خالی از دو حال نیست، یا صرفاً عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله را حکایت می‌کند که پرواضح است نمی‌تواند بیانگر آیه قرآن باشد، برای اینکه عمل مبهم است و زبان ندارد و با این حال نمی‌تواند به لفظی از الفاظ قرآن معنایی غیر آنچه در لغت دارد بدهد تا بتوانیم بگوییم یکی از معانی کلمه اله معنایی است که کلمه مع دارد و یا آنکه حکم خدا را بیان می‌کند، نه عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله را، که در این صورت آن روایات نمیتواند تفسیر آیه باشد. و اینکه در شق اول گفتیم عمل مبهم است و میتواند وجوهی داشته باشد، یکی دیگر از وجوه آن این است که شستن خود مرفق از باب مقدمه علمی بوده باشد، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله مرفق را هم میشسته تا یقین کند به اینکه دستها را تا مرفق شسته است. یکی دیگر از وجوه آن این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله این مقدار را بر حکم خدا افزوده باشد و آن جناب چنین اختیاری را دارد. همچنان که می‌دانیم نمازهای پنجگانه همه از طرف خدای تعالی به طور دو رکعتی واجب شده بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله در بعضی از آنها دو رکعت و در نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد و روایات صحیحه این معنا را ثابت کرده است. پاورقی ها 1. سوره نساء آیه 2. 2. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 223. ادامه متن. و اما اینکه آیه مورد بحث را تشبیه کرده به آیه ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، این تشبیه درست نیست، زیرا در این آیه نیز کلمه الى به معنای کلمه مع نیامده، بلکه فعل لا تأکلو متضمن معنای لا تزمو زمیم مکنید یا مثل آن است. میخواهد بفرماید مال مردم را زمیمه مال خود نکنید. از آنچه گذشت روشن گردید که جمله علل مرافق قید است برای کلمه ایدیکم. در نتیجه حکم وجوب شستن به اطلاق خود باقی است و مقید به آن قایت نیست. واضح تر بگویم، یک مرتبه موضوع حکم را عبارت می‌دانیم از دست به تنهایی و می‌گوییم آن را تا مرفق بشوی، که در اینجا حکم شستن مقید به قید تا مرفق است، و بار دیگر موضوع حکم را عبارت می‌دانیم از دست تا مرفق و سپس می‌گوییم این را بشوی، که در این صورت حکم ما مطلق است. موضوع حکم مقید است اگر تعبیر اول را بیاوریم. معنایش این می‌شود که شستن دست را از سر انگشتان شروع کن تا برسی به مرفق، و اگر تعبیر دوم را بیاوریم معنایش این است که این عضو محدود و معین شده را بشویی، حال چه این که از بالا به پایین بشویی یا از پایین به بالا. مؤلف فرموده جمله علل مرافق قید موضوع است نه قید حکم، علاوه بر این که هر انسانی که بخواهد دست خود را بشوید چه در حال وضوع و چه در غیر حال وضوع به طور طبیعی می شوید و شستن طبیعی همین است که از بالا به پایین بشوید و از پایین به بالا شستن هرچند ممکن است لیکن طبیعی و معمولی نیست. و روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام هم به همان طریقه طبیعی فتوا می دهد نه به طریقه دوم. با این بیان پاسخ از سخنی که ممکن است گفته شود داده شد و آن این است که کسی بگوید مقید شدن جمله دستها را بشویید به جمله تا مرفق دلالت دارد بر اینکه واجب است شستن از ناحیه انگشتان شروع شده در ناحیه مرفق تمام شود، و آن پاسخ این است که همه ی حرفها در این بود که آیا قید علل مرافق قید جمله فقسلو است و یا قید موضوع حکم یعنی کلمه ایدی است، و ما گفتیم که قید کلمه ایدی است و در این صورت دست ها باید تا مرفق شسته شود، نه اینکه شستن تا مرفق باشد. و دست ها تا مرفق را دو جور می توان شست، یکی از مرفق به پایین و دیگری از انگشتان به بالا. پس باید بگوییم لفظ علل مرافق لفظ مشترکی است که باید قرینه ای از خارج یکی از دو قسم شستن را معین کند و معنا ندارد بگوییم قید علل مرافق قید هر دو قسم است. علاوه بر این که بنا به گفته صاحب مجمع البیان امت اجماع دارد بر این که وضوی کسی که از بالا به پایین می شوید صحیح است. پاورقی یکم. و این نیست مگر به خاطر اینکه جمله مورد بحث با آن سازگار است و این هم نیست مگر به خاطر اینکه جمله علل مرافق قید برای موضوع یعنی ایدیکم است، نه برای حکم یعنی جمله فقسلو. پاورقی یکم، مجمع البیان، جلد 3، صفحه 164.